أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق اجعلنی من لدون که سلطان النصیرا. سلام عرض میکنم خدمت همه آدم هایی که تشکیلاتی هستند و دوست دارن تشکیلات های قوی رو به وجود بیارن. خیلی خدا آدم های تشکیلاتی رو دوست داره. قطعا آیش رو دیدید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا که انهم بنیان مرصوص. خدا دوست داره اون آدم هایی که اهل جهادند، اهل مبارزه در راه خداند، ولی این نه صرفا این محبت به خاطر این ویژگیشون باشه. کلمه بعدی میاد این دلیل رو خیلی واضح برای ما میگه، میگه صفن، اینا متحدند، یک پارچند، تشکیلاتی هستند که اهل مبارزه هستند. خیلی خدا آدم های تشکیلاتی که اهل مبارزند رو دوست داره. لذا برای اینکه این محبت خدا به ما چند چندان هم بشه، ما بیایم ورود پیدا کنیم به عرصه کار تشکیلاتی. بعد وقتی این اتفاق افتاد، خدا یه جا دیگه می فرماد که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. من خدا فضیلت میدم مجاهدین رو، یعنی اون تشکیلات هایی که اهل جهادند، اون هم یک اجر عظیم، اجر بزرگ. این نشون میده که خدا هم به تشکیلات ها، ید الله مع الجماعه، دست خدا رو سر جماعته، خیلی نگاه ویژه تری داره. توی این جلسه به عنوان آخرین جلسه ای که ما میخواییم از بحث رکن آدم با شما صحبت بکنیم، رو اصول حاکم بر رکن آدم میخواییم چند تا نکته بگیم. نکته اول این که حواسون باشه. عرض کردیم تشکیلات عرصه ارزه است. تشکیلات عرصه تربیت نیرو و کادره. لذا ما توی تشکیلات مهم اینه که بتونیم عرصه آفرینی کنیم تا آدم ها بیان از رهگذر این تشکیلات استعدادهاشون رو تبدیل به فعلیت کنن، توانایی هاشون رو بیشتر کنن و یه جورایی آدم های به درد بخوری برای جامعه اسلامی، انقلاب اسلامی و جریان ظهور باشن. نکته بعدی اینه که تو فضای تشکیلات هر کسی به اندازه ظرفیت و وسع خودش باید تلاش کنه و تلاش میکنه. طبیعتاً این حرف چیو به ما میرسونه؟ اینکه انتظار ما از همه افراد نباید یکسان باشه. به هر حال فضای تشکیلاتی باید متوجه بشیم این آدمی که مقابل ماست مثلا متأهله، مثلا تازه بچه دار شده، خب انتظار من باید متناسب با اون آدم باشه. مثلا پدر و مادرش مثلا سختگیری میکنن، مثلا خانومه با همه محدودیت هایی که میتونه تو حضور داشته باشه. لذا اینو دقت بکنیم که انتظار ما از همه طبیعتا نباید یه جور باشه، وگرنه کار دچار مشکل میشه. این انتظار وقتی که بر اساس ظرفیت آدم ها باشه، آدم ها با خیال راحتی کار میکنن. نکته بعدی تو فضای تشکیلات اینه که رهبر تشکیلات مربی تشکیلاته. اون کسی که راهبری میکنه تشکیلات رو رهبر تشکیلاته. لذا نقشه حائز اهمیتی داره. این نقش به این معناست که هم اعضا باید اون به اصطلاحش اینه میگن دیگه، احترام امامزاده به متولیشه، باید هوای رهبر رو تو این قضیه داشته باشن، هم رهبر تو این فضا مواظبت کنه از خودش. یکی دیگه از نکاتی که بعضن کمتر بهش توجه میشه اینه که آدم ها تو تشکیلات هدف تشکیلاتن، نه ابزار تشکیلات. ما تو تشکیلات میخواهیم آدم سازی بکنیم. در از تشکیلات کارخانه انسان سازی است، تشکیلات لهستان نیست. بر اساس همین قضیه باید خیلی دقت بکنیم که تشکیلات ما آدم ها رو نابود نکنه، آدم ها رو رشد بده. تشکیلات محلی برای له شدن آدم ها نباشه. نکته بعدی تو فضای تشکیلات اینه، تشکیلات های اسلامی تشکیلات هایی هن که تکثیر میشن. ما تو فضای تشکیلات آدم ها رو رها نمی کنیم، بلکه اونا رو سعی میکنیم توی مسیری که روش پیدا کردن بذاریم تا اون آدم ها، ما خودمون تو فضای تشکیلات این رو خیلی تجربه کردیم، آدم هایی که به یه حدی از روش میرسید و حالا میره میتونست بره خودش یه مجموعه راه بندازه و ما کمکشون مثلا میکردیم. لذا تشکیلات اسلامی باید تکثیر اتفاق بیفته، باید جریان سازی اتفاق بیفته تا روز به روز ما قدرت و قوت رو توی تشکیلات های دینی بدونیم. نکته بعدی اینه، با رفتن آدم ها تو تشکیلات و از تشکیلات ها منحل میشن. تشکیلات یک روح کلیه به اون آدم ها میده که خودش یک هویت مستقلی داره، ولی اون که یک نفر رفت نباید تشکیلات بپاشه. فرض بگید یه هیئتی که مثلا فلان آدمش بره بخواد از هم بپاشه، این اصلا تشکیلات خوبی نبوده. خود تشکیلاتی که هویتی داره که با جابجا شدن آدم ها طبیعتا نباید اتفاقی براش بیفته. ما تو فضای تشکیلات یکی دیگه از نکته هایی که باید دقت بکنیم اینه، استعداد آدم ها مهمتر است از فعلیت آدم ها. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که من وقتی یه نفری وارد تشکیلات میکنم طبیعتاً فعلیتاشو میبینم و فقط میخوام از اون فضاش استفاده بکنم. نه، این اشتباهه. من باید بتونم استعدادهای او رو شکوفا کنم. مثلا شما میبینید دیگه توی تشکیلات این آدم اردنش تو تشکیلات خیلی آدم کف میدونه، عملیاتی، تدارکاتی است. آیا من اون رو میتونم تو زمینه پژوهش هم یه جورایی پیش ببرم که این آدم زو ابعاد بشه، یعنی استعداد پژوهشی این آدم رو هم فعال بکنم و یه سری از کارهای علمی و پژوهشی به این آدم بدم که این آدم فقط توی این عرصه نمونه؟ لذا استعدادهای آدم ها رو باید ببینیم و بر اساس اون برنامه ریزی بکنیم. نکته بعدی تو فضای تشکیلات اینه که اصل در آزاد بودن ارتباط تو تشکیلاته. این یعنی چی؟ ما بعضی موقع تو فضای تشکیلاتی خیلی محدود میکنیم، بعضی ها با بعضی ها نباید ارتباط داشته باشن. نه، این کار درستی نیست. بله، در بعضی از موارد به صورت استثناء اشکال نداره، ولی اصل اینه که همه آدم ها بتونن با هم دیگه راحت ارتباط پیدا بکنن. پیغمبر میفرماد مسئله مؤمنان تو محبت و دوستی مثل یک جسد و یک پیکر واحده، یعنی همه اعضا با هم دیگه ارتباط دارن. تو جسد این شکلیه دیگه، همه اعضا با هم ارتباط دارن، از نوک انگشت پا تا فرق سر اینا مرتبطن با هم دیگه. شما مثلا تو طب سنتی میگه یک قسمت بدن رو سوزن بزنی، یه جای دیگه که شاید هیچ ارتباطی نداره خوب میشه. تو تشکیلات هم همین شکله. البته این به معنای این نیست همیشه این شکلیه. بعضی موقع ها به واسطه اقتضاء یه تشکیلاتی بعضی از ارتباط ها محدود میشه که اون هم به صلاح دیده رهبره. نکته بعدی تو تشکیلات اینه که تشکیلات باید جوری باشه که آدم ها به خودشناسی برسند، یعنی خودش رو بشناسه، نقاط قوتش رو، استعدادهاش رو، یعنی یک فهم دقیقی از توانمندی های خودش باید شخص داشته باشه. این خیلی مهمه. ما توی یکی از جلسات عرض کردیم که تشکیلات بهترین استاد اخلاقیه که میتونه بر آدم ها باشه. این چه شکلی مشخص میشه؟ این که من تو کار جمعی حواسم به خودم باشه و یه جورایی وقتی میبینم یکی از رذایل اخلاقی رو دارم سعی کنم اون رو اصلاحش بکنم. تشکیلات یک آینه است که آدم ها میتونن توی اون آینه خودشون رو ببینن، ولی به شرطی که ببینن خودشون رو، ولی به شرطی که بایستن دقیق خودشون رو تو فضای تشکیلاتی بررسی کنن و عیوب رفتاری خودشون رو ببینن. نکته بعدی که خیلی نکته مهمیه اینه که آدم ها بر اساس ذهنیت خودشون جذب تو تشکیلات میشن، نه بر اساس انتظار ما. یعنی اون روایتی که او از تشکیلات به گوشش رسیده اون رو جذب کرده. بعضی موقع ممکنه این روایت درست نباشه، بعضی موقع ممکنه سوء تفاهم باشه. اینجا هنر اون مدیر، اون رهبر، اون آدمیه که حالا بتونه این ذهنیت رو درست بکنه. دقت میکنین؟ پس تو فضای تشکیلات بعضی موقع ممکنه سوء برداشت هایی بشه و اگر رهبر یا کادر نره سراغ اون آدم این سوء برداشت رو درست نکنه، این آدم بر اساس اون ذهنیت میمونه و تغییری هم نمیکنه و بر اساس اون ذهنیتش هم یه سری تصمیمات میکنه، یکی میگیره و یه سری کارهایی میخواد انجام بده و این خوب نیست. پس این رو دقت بکنیم. نکته بعدی اصل غلط کردن در تشکیلات. این یکی ذکر همیشگی در تشکیلات است. ما در تشکیلات ممکنه غلط بکنیم. این امکانش هم امکان بالایی است. و باید یک رهبر تو فضای تشکیلاتی صبر و حوصله بالایی داشته باشه و اجازه غلط کردن به اعضای زیر دستش بده. رهبری که تحمل اشتباه کردن زیر مجموعش رو نداره، این نمیتونه اسباب رشد بچه‌هاش رو یه جورایی فراهم بکنه. لذا باید این اسباب و این میدان فراهم بشه. اون هم وقتی فهمید بگه من غلط کردم، وقتی گفت غلط کردم، اون کار رو از نو با کیفیت و مسیر بهتری شروع بکنه. پس طبیعتاً اصل غلط کردن یک اصل مهم و واجبه در تشکیلات های ماست و از اون طرفش صبر و حوصله ای که باید مدیران و رهبران تشکیلاتی داشته باشن. طبیعتاً این غلط کردن میتواند تکرار هم بشود، البته تا جایی که، ولی تا یه جایی کاملا طبیعی است که این اصل غلط کردن ممکنه تکرار بشه. یه نکته که اینجا باید دقت بکنیم اینه، اصل غلط کردن بر خود افراده. لذا ما تو تشکیلات حق نداریم افراد به هم دیگه بگن غلط کردی. نه، هر کسی باید کار خودش رو انجام بده. اون کسی که شاید میتونه اونجا تذکر بده فقط رهبر تشکیلات. ولی افراد بخوان اشتباهات همدیگه رو به رخ همدیگه بگن، طبیعتاً تشکیلاتون همدلی انسجامش از دست میره. لذا اینم باید دقت بکنیم. یه نکته دیگه که خیلی مهمه و باید بهش دقت کنیم، با اضافه شدن آدم ها تو فضای تشکیلات ممکنه که ساختار تشکیلات ها عوض بشه. یعنی اون آدمه میتونه اونقدر استعداد و توانمندی داشته باشه که اصلا شکل ساختاری تشکیلات ما رو عوض بکنه. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که من نسبت به ساختار تشکیلات تعصب نباید داشته باشم. ساختار تشکیلات یک امر سیالی است که بر اساس آدم‌ها تنظیم و تأمین میشه. و چرا؟ چون من میخوام آدم رو روش بدم دیگه. لذا ممکنه تو فضای تشکیلاتی یه تشکیلات با 5 نفر شکل بگیره، ولی بعد از یه مدتی میبینه باید اینا 7 نفر بشه مثلا. بعد از یه مدتی، لذا آدم ها خیلی مهمن تو فضای تشکیلات. تو این جلسه آخر دلم میخواد دوستان بشینن فکر بکنن. ما ابتدای فضای کار تشکیلاتی هستیم و نیاز داریم به تولید علم. بشینید ببینید چه تکنیک هایی برای جذب میتونید خلق بکنید، چه تکنیک هایی برای مسئولیت سپاری میتونید خلق بکنید، چه تکنیک هایی برای ارزیابی میتونید داشته باشید که آدم ها رو ارزیابی کنید، و چه تکنیک هایی برای خروج. ما رو تکنیک های رکن آدم باید بتونیم حرف بزنیم، باید رو تکنیک مسئولیت سپاری چه شکلی میتونیم مسئولیت سپاری کنیم، چه شکلی میتونیم یک اردوی جذب فوق العاده ای رو طراحی بکنیم، و چه شکلی میتوانیم آدم ها رو تو عرصه های مختلف ارزیابیشون کنیم تا بتونیم استعدادها و توانمندی هاشون رو یه جورایی بیرون بکشیم، استخراج کنیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند که انسان ها مثل معادن طلا و نقره‌اند. مهم اینه که ما بتونیم این معادن رو استخراج بکنیم. و نکته آخر اینه که آدم در تشکیلات اصالت داره و نباید این اصل آدم ذبح بشه تو تشکیلات. انشالله که این مباحثی که خدمتتون تا اینجا عرض شده مباحث قابل استفاده‌ای باشه و بتونید به صورت کاملا عملیاتی اجرایش بکنید و یک تشکیلات های قوی و منسجمی رو به وجود بیارید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.